ساعت 9 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل در مورد حمله به کشتی کمک رسانی به غزه منتشر شد. یک مقام سازمان ملل میگوید دسترسی به بیش از 3.5 میلیون قحطی زده سومالی امکان پذیر نیست. و آمریکا و بریتانیا طرح تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه سوریه حمایت کردند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری. گزارش هیئت تحقیقات سازمان ملل در مورد حمله نیروی دریایی اسرائیل به کشتی حامل کمک به مردم غزه روز پنجشنبه منتشر شد. در این گزارش که روزنامه نیویورک تایمز آن را پیش از موعد رسمی منتشر ساخته آمده است، محاصره دریایی غزه از جانب اسرائیل عملی قانونی است، اما نیروی دریایی آن کشور در ورود به کشتی حامل کمک به مردم غزه از خشونت بیدلیل و بیش از حد استفاده کرده است. این گزارش که قرار بود امروز جمعه پس از تحویل به دبیرکل سازمان ملل منتشر شود، قید کرده است که نیروهای اسرائیلی سال گذشته به هنگام ورود به کشتی مرمره با مقاومت خشن و سازماندهی شده از سوی گروهی از مسافران روبرو شدند. نمایندگان ترکیه و اسرائیل در هیئت تحقیق سازمان ملل هر یک جداگانه مخالفت خود را با نتیجه گیری های این گزارش اعلام کردند. رئیس هیئت عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید گروه های امداد رسان هنوز امکان آن را پیدا نکردند تا به بیش از 3.5 میلیون قحطی زده سومالیایی دسترسی پیدا کنند. آنتونیو گوترز در موگادیشو پایتخت سومالی اعلام کرد ابعاد خشکسالی و قحطی در منطقه شاخ آفریقا تناسبی با امکانات کمک رسانی موجود ندارد و لازم است تا امکانات سازمان‌های بین‌المللی و مردم نهاد برای یاری رساندن به قحطی زدگان هماهنگ‌تر از پیش شود. در 3 ماه گذشته و تنها در جنوب سومالی 29 هزار کودک بر اثر خشکسالی و قحطی جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام سازمان ملل، خشکسالی در منطقه شاخ آفریقا اکنون جان 12.5 میلیون نفر را تهدید می‌کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از طرح اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی سوریه حمایت کرده است. وزیر خارجه بریتانیا نیز ابراز امیدواری کرده که طی چند روز آینده این تحریم‌ها تصویب شود. به گزارش اسوسییتد پرس، دیپلمات‌ها می‌گویند در حاشیه نشست بین‌المللی دوستان لیبی در پاریس، هیلاری کلینتون در مذاکرات خود با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، موضوع سرکوب‌های خونین معترضان توسط حکومت بشار اسد را مطرح کرده است. بر پایه این گزارش، تحریم نفت سوریه توسط اتحادیه اروپا به نوعی همگام با اقدامات اخیر آمریکا برای منزوی ساختن حکومت بشار اسد خواهد بود. اتحادیه اروپا 95% نفت سوریه را می‌خرد که فروش این مقدار نفت 1/3 درآمدهای حکومت بشار اسد را تشکیل می‌دهد. معمر قذافی در پیامی ضرب العجل اعلام شده سوی مخالفان را رد کرد و از هواداران خود خواست به مبارزه ادامه دهند. و در این پیام گفت که حتی اگر تمامی کشور لیبی در آتش بسوزد به جنگ ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شبکه‌های تلویزیونی عربی روز پنجشنبه پیام صوتی از سوی معمر قذافی خطاب به هوادارانش را پخش کردند که میگوید بگذارید مبارزه و جنگ طولانی درگیرد و بگذارید تمامی خاک لیبی در شعله‌های آتش بسوزد. عقب ننشینید و به مبارزه ادامه دهید. یکی از سران تشکیلات دولت انتقالی لیبی گفت که به احتمال زیاد معمر قذافی در بنی ولید در خارج از طرابلس مخفی شده و مشغول تدارک برای حمله است. در همین حال نیروهای تشکیلات انتقالی که معمر قذافی را به خارج از قدرت رانده اند به حامیان او در زادگاهش در شهر سرت هشدار دادند که تا روز شنبه سلاح‌های خود را زمین گذاشته و تسلیم شوند. و آخرین خبر این که الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهوری بلاروس تعهد کرده است ببخشید که طی 6 هفته آینده همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. و با سپاس فراوان از شما دعوت می‌کنیم به برنامه رهروان مهر و کین توجه فرمایید که علیرضا طاهری آن را تهیه و اجرا کرده است. Silence.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیام معنوی،
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید. به نیروهای تابون دندان مسلح جمهوری اسلامی فرمان داده شد که ایرانیان معترض را با قدرت هرچه تمامتر سرکوبی کنند. از درگیری جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین سالهای انقلاب در ایران که بگذریم، خیابانهای تهران چنین سرکوبی گسترده‌ای را سراغ نداشتند. جنبش سبز در ایران سر برآورده بود. آمریکا با سر برآوردن جنبش سبز در ایران تا کنون کوشیده است تا خود را بر کنار نگاه دارد. اما هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا، خواستار توجه بیشتر واشنگتن به نقض حقوق بشر در ایران است. از سوی دیگر داریوش همایون معتقد است که آمریکا از مسئله حقوق بشر و مردم سالاری در ایران چشم نخواهد پوشید، حتی اگر با جمهوری اسلامی به نوعی توافق دست یابد. داریوش همایون یادآوری می‌کند که مردم در ایران به رغم شعارهای مرگ بر شیطان بزرگ بیش از هر زمان دیگری هواداره آمریکا شدند.
اون که ما از ایران می‌خوانیم می‌شتیم به ایست از مردم خیلی اتفاقا طرفدار آمریکا شدند. یه نظرسنجی هم شد که گرفتند اجرا کنندگان و مدیرانش رو حبس کردند و به زندان انداختن و محاکمه کردند. اونجا هم نشان داده شد که 80% بیشتر مردم ایران طرفدار رابطه دوستانه با امریکا هستن و اصلا نفوذ فرهنگ امریکایی در زیر این حکومت اسلامی باور نکردنی است. به قدری مردم امریکایی زندگی میکنن اونا که می هر جا که بتوانند، که نشان میداد که تبلیغات آخونده به کلی شکست خوده. من طرفدار این نیستم که ما تمام فرهنگ پاک امریکایی رو بیاریم به ایران. ایران اول باید راه خودش رو پیدا بکنه، ولی ایران هم مثل تمام دنیا از نفوذ فرهنگ پاپ امریکایی نمیتواند آزاد بشه، چون برای اولین بار در تاریخ جهان توده مردم فرهنگ ساز شده است و به طور رسمی و به طور شناخته شده و به طور ستایش شده. همیشه مردم، توده مردم فرهنگ می ساختن، ولی همه بهش به چشم تحریر کم و بیش نگاه می کردن و به رسمیت شناخته می شد و این نفوذ جهانگیر رو نداشت. امریکایی این کار رو اول کردن، چون امریکا اولین جامعه است در تاریخ بشر که توده مردم رو آورد در صحنه شریک همه چیز کرد. وقتی وضع اقتصادیشون خوب بود، حقیقتا از وضع اقتصادی هم همینطور بود. این رو آخوندها نمیتوانند تحمل بکنند و هیچ کدوم از اسلامی ها نمیتوانند، و از القاعده گرفته تا الازهر مصر فرقی با هم ندارند. دست امریکا ستیزی.
حرف آخر داریوش همایون این است: صلاح ایران در حفظ ایران است.
اگر ایران به این صورت یک پارچه مانده است، سراسر، یعنی صرف نظر از عامل داخلی که بسیار مهم بود و کسانی مثل قوام سلطنه، خود محمد رضا شاه، اینها سهم بسیار بسیار مهمی داشتن در حفظ این یک پارچگی، ولی از اینها گذشته سراسر در بیرون از ایران مرهون امریکا هستیم. اگر امریکایی‌ها از همون آغاز مداخلهشون در ایران در جنگ دوم، پس از اینکه روسا امریکایی‌ها به ایران آمدن، پای امریکایی‌ها هم باز شد و خب اداره راهنی سرتاسری هم به عهده گرفتند و یه 5 میلیون تنی مهمات و وسایل به روسیه فرستاده شد و فرستادن، از همون وقت امریکایی‌ها نگران حفظ ایران بودند در مقابل مخاطرات خارجی، دستاندازی های کشورهای استعماری روس و انگلیس همیشگی، و این تعهدی که امریکایی ها به نگهداری ایران داشتند حفظ شد تا روزی که خب خود جمهوری اسلامی قطع کرد رابطه رو با امریکا و کار رو داشتن رسند. ما از نظر تاریخی مرهون امریکا هستیم در سده بیستم، در نیمه دوم سده بیستم به خصوص، و فقط یک نمونش موضوع آذربایجان است که اگر امریکایی ها نمی بودند با همه مهارت دیپلماتیک قوام سلطنه ما ایران رو باخته بودیم و ایران تکه تکه شده بود و انگلیس ها اون طرف و روس ها اون طرف ایران تقسیم کرده بودند. دیپلماسی قوام سلطنه تمام قدرتش این بود که پشت سرش امریکا بود، روس ها می نمی‌دونستن.
از همین روز که تورج دریایی استاد و پژوهشگر ایرانیه مقیم آمریکا، خواستار آغاز گفتگوهای بی پی شرط واشنگتن و تهران است و برای این کار دلیلی شخصی نیز دارد.
دلیلی که حالا میتونم بگم از نظر شخصی میتونم بگم مفیده همین مسئله ایران شناسیه. ببینید ما در این دانشگاه روی تاریخ و تمدن دول مختلفی نظر میندازیم، مطالعه میکنیم. کسانی که مثلا روی تاریخ مصر کار میکنن این موقعیت رو دارن که برن در مصر به عنوان دانشجو زبان عربی یاد بگیرن، با تمدن مصری بهتر آشنا بشن، یا کشورهای دیگه مثل مانند ترکیه که الان خب بسیار خوب داره کار میکنه در این کار، در این مسائل ترک شناسی و تاریخ ترکیه. متاسفانه دانشجوهایی که کنجکاو هستن، حالا چه ایرانی که اینجا بزرگ شدن یا خارجی آمریکایی ها، خیلی مشکله که بتونن برن به ایران به خاطر این روابط بعد ایران و آمریکا تا تحقیق کنن. شما برای کشورهای دیگه میتونید بورس بگیرید، هم از دولت آمریکا شاید هم از دول دیگه، ولی برای ایران به خاطر مسائلی که وجود داره و این تحریم ها الان تقریبا داره غیر ممکن میشه که این روابط انجام بشه بین ایران و آمریکا. به هر حال ببینید روابط فرهنگی در هر موقع من مهمتره، بهتره، برای اینکه مردم هر دو کشور رو روشن میکنه نسبت به فرهنگاشون و دید و باورهاشون.
از دیدگاه تورج دریایی، حقوق بشر و رعایت آن باید از مسائل اصلی گفتگو میان واشنگتن و تهران باشد.
من فکر میکنم اگر هم صحبت بشه که امیدوارم بشه، باید مسئله human rights یا حقوق بشر در ایران یکی از حرفای باشه که اول از همه صحبت بشه. یعنی باید دولت آمریکا فشار بیاره به دولت ایران در باب این موضوع.
به گفته تورج دریایی، سران آمریکا باید به رهبران جمهوری اسلامی گوشزد کنند که نگران اوضاع ایرانند.
من بر این باورم که اگر ایران و آمریکا با هم صحبت بکنند، خیلی مهمه که سیاستمداران آمریکایی و بین‌المللی گوشزد کنند به سیاستمداران ایران درباره نگرانی مردم جهان درباره اون چه که میگذره در کشور ایران. باید این صحبت انجام بشه که این نگرانی به گوش سیاستمداران ایرانی مستقیما برسه. اگر قرار باشه که شرط و شروطی باشه از اول، ممکنه هیچ وقت این صحبت انجام نشه و این نگرانی به صورت مستقیم منتقل نشه به سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران. باید می‌دونید صحبت میان دو کشور انجام بشه. ببینید با خیلی از کشورهای دیگه هم که این مشکل رو دارن صحبت نکردن و هیچ تغییری نکرده. اوضاع حقوق بشر، ببینیم فرق ایران اینه که به هر حال ما یک جامعه ایرانی خارج از کشور داریم که بسیار فعال و بسیار نگرانه، و من میگم کشور ایران خودش یه مقداری فرق میکنه با حکومتی که در لیبی هست و همینطور مردمش. خب من هر سال ایران هستم، جامعه رو که میبینم جامعه بسیار فعال، جوان و پرتکاپوه. من دوباره شخصا فکر میکنم باید بتونیم انواع اقسام فشارها رو برای دولت ایران بگذاریم تا اونها متوجه بشن که دنیا داره چگونه و ایرانیان نسبت به حکومت امروزی ایران نگاه میکنه.
پیامدهای اعتراض به پیروزی محمود احمدی نژاد نه تنها آمریکا که سراسر جهان را تکان داد، به خصوص هنگامی که فیلم کشته شدن دلخراش ندا آقا سلطان در برابر دیدگان جهانیان جای گرفت و مبهوتشان کرد. دختری جوان و زیبا در برابر چشمان آنها در خون می‌غلتید. در سال روز این قتل دلخراش، HBO هوم باکس آفیس یا گیشه خانگی فیلمی تکان دهنده درباره قتل ندا منتشر کرد که راوی آن شهری آقداشلو. Every conflict of the last 70 years has its own defining image. June 20th, 2009, a young Iranian woman is shot in the heart by a sniper. سعید شفا کارشناس سینما میگوید جمهوری اسلامی بی‌تابانه خواستار نفوذ به قلمرو اسکار است.
روابط ایران و آمریکا اگه از بخواید در مورد علاقه که ایرانیا دارن که به اصطلاح سینماشون توی آمریکا مثل اروپا مطرح بشه، باز یه مسئله دیگه هستش، چون دیگه در واقع در کشورهای اروپایی به حد کافی اینا رسوخ پیدا کردن و جوایزی هم که چپ و راست بهشون داده میشه دیگه از اون ارزش سابق خودشون افتادن و اینا دنبال یک فضای تازه هستن و خیلی دلشون میخواد که ایران با بردن یک جایزه اسکار یک وجهی به اصطلاح مجددن در دنیا پیدا بکنه. البته جوایز اسکار در اون مرحله‌ای که کاندیداها انتخاب میشن و همینطور در مورد جوایزش هیچ وقت دخل تصرفی درش پیدا نشده در طول این تاریخ چند دهش، ولی امکان این که این صلاح اعضای آکادمی رو از قبل تحت تأثیر قرار بدن این امکانش هست، یعنی این که اینا هر ساله تعدادی از این فیلم ها که انتخاب میشن به تمام اعضای آکادمی ارسال میشن، حدود 4000 تا 4500 تا عضو هستن که این فیلم ها رو دریافت میکنن به صورت DVD، بعد روی اینا نظر خودشون رو میدن و انتخاب میکنن. در این قسمت میشه یه مقداری تحت نفوذ اینا رو قرار داد، به حال به هر دلیلی به هر صورتی این امکانش هست، ولی بعد از این مرحله دیگه اگر به دست اون کسایی که رعیا رو به اصطلاح حساب میکنن که یک حسابداری قسم خورده توی امریکا هستش که سالیان سال این کار رو میکنه، در اون قسمت دیگه نمیشه دخل و تصرفی کرد. ولی در اون کاری که اینا دارن میکنن سالان چندین سال هستش که کوشش دارن که یکی از این فیلم های ایرانی در جایزه اسکار کاندیدای بهترین فیلم خارجی سال بشه یا البته به خصوص جایزه بهش تعلق بگیره و این کوشش ها هم که اخیراً شروع شده با ارسال گروه‌های به اینجا و همینطور دعوت گروه‌های از اصطلاح اعضای آکادمی به ایران دارن این زمینه رو آماده می‌کنن که در این حال وقتی که این اتفاق افتاد یک پیشینه قبلی داشته باشه.
سعید شفا دعوت شون پن، هنرپیشه آمریکایی برنده جایزه اسکار به ایران را نیز نمونه ای از تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به اسکار می دانند.
کسایی مثل شون پن به ایران بارها سفر کرده و وقت موقع بازگشتش هم توی همین به چندین جلسه در آکادمی سخنانی به اصطلاح ایراد کرده در این مورد، ولی خب تا چه حد در این کارش موفق بوده معلوم نیست، البته باید صبر کرد و دید که چه میشه.
اسکار بردن یکی از فیلم‌های ساخت ایران از دیدگاه سعید شفا بر روابط واشنگتن و تهران اثرگذار خواهد بود.
به تبع خیلی از مسائل رو حل خواهد کرد و اگر همون زمانی که اولین بار که جایزه فستیوال کن به کیارستمی داده شد، خب فستیوال کن یک فستیوال دولتی هستش که خب مسائل سیاسی خودش رو به سمت نظر میگیره و به همین ترتیب هم این کار رو کردن. در مورد جوایز اسکار البته مسئله فرق میکنه چون جشنواره دولتی نیستش، ولی خب در این حال روی روابط دو دولت خیلی تاثیر خواهد گذاشت و البته مسائلی که ما در بیرون در ظاهر یا در وسائل ارتباط جمعی میبینیم با اون مسائلی که پشت پرده الان در شرف تکوین هستش خیلی فرق میکنه، چون اونها رو هیچ وقت برملا نمیکنن تا اینکه اون جریانات به اصطلاح حادث میشن. در نتیجه نمیشه زیاد واقعا در اون چه که ما در وسائل ارتباط جمعی اینجا میبینیم و میخونیم روی اونا چندان حساب کرد، چون هیچ وقت اون چیزهایی که مطرح میشه با مسائلی که پشت پرده در جریان هستش به حد خیلی زیادی اصلا با هم دیگه تفاوت دارن.
Out into the streets of Tehran, and clashes taking place in at least four areas.
Iran was the dominating.
That's still out, Rich.
بسیاری از هنرمندان نام‌آور آمریکایی برای پشتیبانی از جنبش سبز در ایران به میدان آمدند. جوان باز، یکی از خوانندگان افسانه‌ای آمریکا و رهگشای باب دیلن به جهان موسیقی، به پشتگرمی معترضانی که در ایران می‌پرسیدند رأی من چه شد، آواز سر داد. ها آمریکایی دیگر سرود یار دبستانی من سر دادند.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حق زور اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرز تمام الفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرد دلهای آدماش، دست من و تو باید این پره ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو در ما رو چاره کنه. دار دبستانی
چندین خانواده آمریکایی نیز با معرفی یکایک اعضای خود اعلام کردند که از اعتراضات مخالفان در ایران پشتیبانی میکنند.
I wish that you could climb trees on water.
To all the people in Iran, I wish I had half the courage that you do to stand up for my rights. Keep it up.
Hey, people of Iran, we want you to know we haven't forgotten about you here in the United States, and keep your strength, keep your courage, and
keep the peace.
Keep the peace. We're thinking of you.
جنبش سبز بیش از همه سران جمهوری اسلامی را دچار شگفتی کرد. آنها انتظار چنین واکنش‌های گسترده‌ای در مخالفت با انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد را نداشتند. آنها تأثیر اینترنت را نادیده گرفته بودند. دکتر آذر نفیسی، نویسنده کتاب قرائت لولیتا در تهران، از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا.
چیز جالب اینه که گاهی اوقات در آمریکا یا اروپا بعضی اوقات بعضیا میان با آدم صحبت میکنن که چه شکلی از طریق اینکه مثلا صحبت میشه راجع به اینکه در ایران ما مثلا ماکس وبر رو میخونیم یا اسکات فیتزجرالد رو میخونیم، این باعث میشه که تازه خود مردم توی اون کشورها کنجکاو بشن نسبت به فرهنگ خودشون بیشتر.
به گفته آذر نفیسی، تجدید رابطه ایران و آمریکا از جمله به معنی تجدید کار انجمن ایران و آمریکا است و تجدید این کار یعنی آشنایی بیشتر ایرانیان با زبان انگلیسی که چنین تحولی البته جمهوری اسلامی را خوش نخواهد آمد.
این یه رابطه پایاپای بود. انجمن ایران و آمریکا مثل خب بسیاری دیگه از انجمنها، مثلا انجمن گوته در یه زمان دیگه یا انجمن ایران و فرانسه یا بریتیش کانسل، همه اینا جایی بود که اول اینکه خیلی‌ها می‌رفتن که زبان یاد بگیرن و از طریق زبان بعد با کتابخونه آشنا می شدن و در این حال محل تجمع هم روشنفکران و هنرمندان ایرانی بود و هم مردم عادی مثل آدمایی مثل من که تبادل هم افکار بود و هم تبادل ارتباطات فرهنگی. اینکه افرادی مثل آل احمد یا کسرایی با وجود مخالفت‌های سیاسیشون با آمریکا در این تجمعات شرکت داشتن برای من خیلی مسئله جالبیه، به خاطر اینکه خب سیاست، حالا در این مورد به خصوص سیاست بین آمریکا و ایران، میتونه همیشه مایه تفرقه باشه، ولی اون چیزی که مردم رو واقعا به هم نزدیک میکنه فرهنگه که هم بر پایه کنجکاویه که آدم دلش میخواد بدونه که اون جاهایی رو که نرفته، اون کسایی رو که ندیده چطور زندگی میکنن، افکارشون رو بشناسه، و هم مایه همدلیه به خاطر اینکه متوجه میشین که خب آمریکایی هم آدمن مثل ما. یعنی من فکر میکنم اتفاقا در ارتباط با این محل تجمعات فرهنگی بین فرهنگ‌های مختلف، اون چیزی که مایه تعجب گاهی اوقات و جالبه تفاوت‌ها نیست، بلکه همدلی‌ها و تشابهاتی که جذابه. و خب متاسفانه حالا البته خب حالا هم با وجود اینکه به یک نوعی مرزها بسته است و سیاست تفرقه میندازه، سیاست نتونسته مانع از ارتباط این کنجکاوی ها و این همدلی ها و این ارتباط بشه.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی. شهرزاد آهی کشیده گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم تو را خواهم گفت که حکایت ها باقی است. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. این رشته برنامه های ویژه را با یک جمع‌بندی و با تنها جنبه خوش بر جای مانده در روابط ایران و آمریکا به پایان می‌بریم. با ورزش و با صفی از ایرانیانی که در غربت آمریکا خوش درخشیدند.
خوش شدن دریاچه رومی نمیزنیم.
این دریاچه بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم روز خوش شدن داره میره.
بیایید با اشک چشم دریاچه ارومیه رو پر کنیم.
این شعاری بود که هفته پیش شد آینه ای از نگرانی آذری ها درباره خشک شدن دریاچه ارومیه. توی ساعت ششم این هفته میخوایم از شما بشنویم درباره محیط زیست و ارومیه. بعد ما ساعت 6 عصر جمعه. ایمیل ما 6@radiofarda.com.